سلام شنوندگان عزیز نسل مانا، خیلی خیلی خوشحالم که در این ماه هم با هم هستیم با یک گفتگوی دیگه پیرامون مشاغلی که ما نابیناها درش فعالیت میکنیم. در این ماه یک گفتگوی دو فازه خواهم داشت با دو نفر از عزیزانی که حضورشون توی جامعه نابینایی میتونه خیلی مفید باشه. یکی از کارهایی که ما نابیناها نسبت بهش میتونیم فعالیت داشته باشیم بحث مشاوره و روانشناسی هست که یک گفتگوی مفصل رو اختصاص دادیم بهش و درباره اون با یکی از دوستان نابینای روانشناسمون صحبت کردیم. اما در این شماره به سراغ یکی از دوستانی رفتیم که در یک مرکز مشاوره دولتی مشغول به کار هست و قرار هست تجربه های او رو بشنویم. همینطور بعد از این که پای صحبت این دوست عزیزمون نشستیم، قرار هست که با مدیر این دوست عزیزمون هم صحبت بکنیم درباره این که چرا ایشون رو استخدام کرده و چه مزایا و محدودیت هایی رو پشت سر گذاشته تا این استخدام انجام بشه. بیشتر از این وقت شما دوستان عزیز رو نمیگیرم. دعوت میکنم از مهمان گرامی خودم که خودش رو برای ما معرفی بکنه و یه بیوگرافی مختصری مثل همه مصاحبه هایی که داشتیم ازش بشنویم.
عرض سلام و احترام دارم خدمت شنوندگان و مخاطبین نشریه نسل مانا. حدیث اسدزاده هستم، کارمند آموزش و پرورش و در حال حاضر در بخش پذیرش مرکز مشاوره ناحیه 4 آموزش و پرورش شیراز مشغول به کار هستم. خوشحالم که در خدمتتون هستم و امیدوارم گفتگوی مفیدی رو داشته باشیم.
ما هم خوشحالیم به طبع از اینکه با شما گفتگو میکنیم. یه مقداری درباره کاری که الان میکنید اول برامون توضیح بدید تا برای شنونده های ما جا بیفته که دقیقاً مشغول به چه کاری هستید.
الان من در بخش پذیرش و مصاحبه اولیه در کنار سایر همکارانم مشغول هستم. کاری که ما انجام میدیم چند بخش هست. یه بخشش پاسخگویی تلفنی به مراجعین هست و هماهنگی جلسات و نوبت‌دهی به مراجعین. یکی از بخش‌هاش ثبت اطلاعات مراجعین به صورت دفتری هست که این رو همکار بینای من انجام میدن. یه بخش دیگه هم ثبت اطلاعات مراجعین به صورت سیستمی هست که توی این بخش هم من مشغول به فعالیت هستم. در واقع مراجعینی که وارد مرکز مشاوره میشن در ابتدا مراجعه میکنن به ما برای پذیرش اولیه، تشکیل پرونده و بعد ارجاع اونها به روان درمانگر مورد نظر.
بسیار عالی. طبعا وقتی که شما میخواستید که به اینجا برسید یه سری مراحل رو پشت سر گذاشتید، از دانشگاه وقتی فارغ التحصیل شدید تا به اینجایی که اکنون هستید رسیدید. یه مقداری درباره این مراحل برای ما صحبت بکنید.
من بعد از فارغ التحصیلی از دانشگاه سال 1396 بود، شهریور ماه 96، که در آزمون استخدامی آموزش و پرورش شرکت کردم و بعد از قبولی توی این آزمون تقریبا یک سال طول کشید که مراحلش انجام بشه. مراحلی مثل مصاحبه‌ای که باید می‌گرفتن از ما، مصاحبه استخدامی، گزینش، معاینات پزشکی و دوره مهارت آموزی که باید در دانشگاه فرهنگیان می‌گذروندیم. همه اینا رو پشت سر گذاشتم و نهایتاً مهر ماه سال 97 بود که من برای پست بندی مراجعه کردم و اینجا یه محدودیتی وجود داشت. خب من وارد آموزش و پرورش عادی شده بودم و خیلی توی این فضا با نیروی نابینا مواجه نشده بودن، به خاطر همین یه سری فراز و نشیب هایی رو داشتم تا اینکه بالاخره مسئولین همکاری کردن تا من جایی قرار بگیرم که بیشترین تناسب رو با تواناییم داشته باشه و نهایتا هم در مرکز مشاوره مشغول به کار شدم.
بسیار متشکرم از پاسخ شما. اما خانم اسدزاده، مخاطبین نسل مانا الان قطعا سوالشون این خواهد بود که اون قسمتی که شما خیلی سریع ازش عبور کردید و همانا مصاحبه ها و گزینش ها و مسائلی هست که ماها همیشه باهاش مشکل داشتیم، یکم بیشتر بازش بکنیم. شما هم مسئله‌ای که اکثر دوستان من داشتن در فضای آموزش پرورش باهاش درگیر بودید توی مصاحبه ها و گزینش ها و از این دست چیزا؟
من در زمان مصاحبه اصلی استخدامی با مشکل خاصی روبرو نبودم و کسانی که حالا این مصاحبه رو انجام میدادن بیشتر از این که بخوان به نابینایی من توجه کنن، بیشتر به این توجه داشتن که من چقدر با کاری که قرار هست انجام بدم آشنا هستم، چقدر روی کارم مسلطم، چقدر دانشش رو دارم. و توی این مراحل مشکل خاصی وجود نداشت. مشکل از اونجایی بود که من میخواستم حالا در آموزش پرورش پست بگیرم و وارد کاری بشم که چندین سال قرار هست انجامش بدم توی آموزش و پرورش. و اینجا با توجه به محدودیت بینایی که بود، خب من در رشته آموزگاری ابتدایی قبول شدم در آموزش پرورش. زمانی که من میخواستم پست بگیرم معتقد بودن که خب به خاطر مشکل بینایی توی کار کردن با دانش آموزان عادی دچار مشکل خواهم شد و این رو خود ما نابینا هم تایید میکنیم، ما افراد نابینا هم تایید میکنیم که کار کردن با دانش آموزان ابتدایی به خاطر حالا اینکه بچه ها توی سن کم بیشتر از طریق بینایی هست که یاد میگیرن و به مرحله اون انتزاعی هنوز نرسیدن، خب باید کسی کنارشون باشه که با محدودیت بینایی مواجه نباشه. به خاطر همین از من خواسته شد که حالا بر اساس رشته‌ای که من توش تحصیل کردم، کارهایی که میتونم در آموزش و پرورش انجام بدم رو به صورت درخواست بنویسم و به اداره منطقه‌مون تحویل بدم تا در مورد اینکه حالا من کجا مشغول به کار بشم تصمیم گیری بشه. این فراز و نشیب هایی که من گفتم اینجا بود، یعنی در واقع چون با همچین موردی تا حالا اون منطقه‌ای که من هستم مواجه نشده بودن، قصد همکاری رو داشتن اما یه خورده مشکل بود که بتونن من رو در قسمتی قرار بدن که حالا من بهترین کیفیت کاری رو داشته باشم و متناسب با محدودیت بیناییم کار مورد نظر رو بتونم انجام بدم. این فرایند تقریبا یکی دو ماهی طول کشید تا من اوایل آبان ماه سال 97 بود که طبق پیشنهاد خودم که من در قسمت مشاوره میتونم همکاری خیلی خوبی داشته باشم، من رو ارجاع دادن به مرکز مشاوره. مرکز مشاوره هم در ابتدا که من مراجعه کردم یه مصاحبه کوتاهی از من گرفته شد توسط مدیر مرکز و در ابتدا به من گفته شد که ما، چون پیشنهاد این بود که در قسمت پذیرش من مشغول به کار بشم، به من گفته شد که برای شما اینجا کاری نداریم، یعنی شما نمیتونین اینجا مفید باشین و پیشنهاد ما اینه که شما برید وارد آموزش و پرورش استثنایی بشید. من دوباره به اداره و مسئول مربوطه مراجعه کردم و با صحبت‌هایی که ایشون با مدیر مرکز داشتن نهایتا من مشغول به کار شدم. در ابتدا خب با این مشکل روبرو بودم خب که بالاخره همکارا قصد همکاری داشتن و میخواستن به گونه‌ای حالا محیط باشه که من بتونم بدون دغدغه و اضطراب کارم رو انجام بدم. در این بین و حالا ابتدای سری ناآگاهی‌های وجود داشت، یه صحبتی از سمت حالا یکی از همکارا با من شد که چون اول من خب خیلی آشنایی نداشتم، مسلط نبودم، یه ساعتهایی رو خب مجبور بودم بیکار باشم، یعنی اون زمانی که من کارم رو آغاز کرده بودم، که این ممکنه حالا برای هر کسی طبیعی باشه. به من گفته شد که شما کتاب بیار اینجا مطالعه کن و این حرف برای من خیلی سنگین بود و توی ذهن خودم گفتم خب برای هر کسی ممکنه پیش بیاد این مورد که در ابتدای کارش یه خورده سردرگم باشه تا اینکه بخواد با کارش سازگار بشه فرصت میخواد. به هر ترتیب سال اول گذشت و از سال بعد همکاره جدیدی وارد مرکز مشاوره شدن و یکی از همکارایی که در پذیرش کنار من قرار گرفت سرکار خانم بازیاری بودن که اول به عنوان نیروی پذیرش و مصاحبه اولیه ما با هم همکاری داشتیم و از ابتدای سال من متوجه شدم که ایشون بیشتر از این که مشکل بینایی من رو ببینه، سعیشون این هست که محیط رو جوری برای من مناسب سازی بکنن، حالا با توجه به این که حالا خیلی از کارهایی که توی این قسمت توی مرکز مشاوره توی قسمت پذیرش باید انجام بشه خب نیاز به بینایی داره و یه مورد دیگه این هست که پرونده هایی که اینجا تشکیل میشه هنوز پرونده های پوش و کاغذی هست و هنوز خیلی کار سیستمی نشده، به روش قدیمتر هنوز داره انجام میشه. و ثبت دفتری که باید انجام بشه. اینا همه نیاز به بینایی داره. و سرکار خانم بازیاری که اون سال وارد مرکز مشاوره شدن و همکار من بودن، سعیشون این بود که من با وجود مشکل بینایی، حتی مثلا به این فکر میکردن روزی که مثلا خودشون مرکز نباشم، من مستقل بتونم کارامو انجام بدم. بنابراین می اومدم مثلا خودشون تقسیم وظایف میکردن، میدیدن که من مثلا با وجود محدودیت بینایی این کارا رو، مثلا کار کردن با سیستم رو میتونم انجام بدم، و اومدن یه بررسی کردن، صحبت کردن با من که کارا رو متناسب با نیاز من بچینن. خب اومدن مثلا ثبت های دفتری، مرتب کردن پرونده ها، اینا رو خودشون انجام میدادن و مثلا هماهنگ کردن جلسات، پاسخگویی به مراجعین، ثبت سیستمی، اینا رو به من واگذار میکردن. و یکی دو سال ما با هم به این شکل کار کردیم و بعدش ایشون در سمت مدیریت مرکز قرار گرفتن و حالا به این شکل شد که حتی خب دیگه دستشون باز بود برای فراهم کردن امکانات مرکز، اینکه حالا من به چه امکاناتی اونجا نیاز دارم. تلاش میکردن که حتی اون امکانات رو فراهم بکنن، مثل تجهیزات، مثلا اسپیکری که من نیاز داشتم برای کار کردن با سیستم، و به من یاد میدادن در واقع از کوچکترین کاری که من باید انجام میدادن. حتی شما فرض کنید مثلا منگنه کردن دوتا کاغذ به هم کاری نداره، اما ما به عنوان افراد نابینا اگر که ندونیم که مثلا این برگه ها به چه شکل قرار گرفته و اشتباه مثلا اونا رو به هم منگنه کنیم، کل نظم کار به هم میریزه. و اصلا ایشون اینو متوجه میشدن و با اینکه خودشون با سرعت بیشتری، حالا این کوچکترین کار بود دیگه، میتونستن بگن که خب من اینو انجام میدم، شما مثلا برو کار دیگر رو انجام بده، حتی میومدن وقت میگذاشتن و این برگه ها رو مرتب میکردن و به من میگفتن که این شکلی به هم منگنشون کن. و مثلا برای وارد کردن اطلاعات در سیستم، به جای اینکه خودشون با سرعت بیشتری بخوان مثلا اطلاعات رو از روی دفتر بخونن و وارد کنن، به من میگفتن که شما بشین من اطلاعات رو میخونم. خودشون وقت میذاشتن واقعا با حجم کاری که وجود داشت، و من میگم و شما وارد کن، هیچ مشکلی نداره. یا مثلا برای محاسبه هزینه های مراجعین، من گرفتن هزینه از مراجعین، اون حالا دستگاه پوزی که ما باش کار میکنیم، بحث مالی توی سیستم های دولتی خب یه بحث حساسی هست دیگه. حتی با این وجود ایشون به من یاد دادن که چطور من با این دستگاه کار کنم و همش روی این موضوع تاکید داشتن که شما نباید به من وابسته باشی توی کار و خودت باید بتونی کارتو انجام بدی. هر چیزی که در واقع لازم بود به من یاد میدادن. و جالب اینجاست که در واقع همکاری دیگری که حالا با من کار میکنن، دقیقا همین دیدگاه در اونا هم وجود داره و همین باعث شده که در واقع امسال که یکی از دوستان و همکاران نابینای دیگه هم وارد مرکز مشاوره شدن و جایی که من دارم کار میکنم، همین دیدگاه باعث شده که حالا اگر دیدگاه دیگه وجود داشت، مثلا مدیر میگفت که حالا یه نیروی نابینا کافیه دیگه، وقتی یکی دیگه اضافه بشه ممکنه مشکلاتمون دو برابر بشه، اما سرکار خانم بازیاری در واقع دیدگاهشون این بود که من به عنوان یه فرد نابینا یه سری ویژگی ها و توانایی هایی دارم که میتونه به کار کمک بکنه، اون همکار دیگه هم یه سری توانایی های دیگه دارن که میتونه کیفیت کار رو بالا ببره و این مورد در واقع محدودیتی برای کار ایجاد نمیکنه و همین هم باعث شد که در واقع اون آرامش خاطری که ما به عنوان یه فرد نابینا باید توی محل کارمون داشته باشیم رو به دست بیاریم و خدا رو شکر الان مشکلی از این بابت وجود نداره. اما همه اینها به یه مورد بستگی داره که بالاخره یه فرد نابینا هم اگر توی کارش کمکاری داشته باشه خب خیلی باهاش همکاری نمیشه، در واقع برخورد دیگران با ما بستگی داره که ما چطور رفتار کنیم، چقدر به کارمون اهمیت بدیم، چقدر تعهد داشته باشیم نسبت به کارمون. همکارا اونجا به ما میگن که کسی که بخواد از زیر کار در بره فرقی نمیکنه که یه فرد بینا باشه یا نابینا، اگه کسی بخواد بی‌نظمی بکنه فرقی نمیکنه که اون فرد بینا باشه یا نابینا، به هر حال با هر ویژگی که باشه ما با مشکل با این فرد برخورد میکنیم.
بسیار عالی، همه از چیزهایی که من میخواستم بپرسم رو شما خودتون گفتید و تنها چیزی که میتونم اضافه بکنم به صحبت‌های شما و دربارش سوال بکنم اینه که آیا شما تماس مستقیم با مراجعین بینا هم دارید، حالا غیر از اون بحث مالی که مطرح کردید، و کلن چه تفاوت‌هایی اگر چنین تماسی هست با افراد بینا کار شما با سایرین داره؟
همونطور که توی صحبت‌های قبلی گفتم مراجعین در مرحله اول که وارد مرکز میشن به ما مراجعه میکنن و ما باید راهنماییشون بکنیم که چجوری هزینه رو پرداخت کنن، اطلاعاتشون رو بگیریم برای تشکیل پرونده و تفاوتی که کار ما داره به عنوان افراد نابینا با یه فرد بینا اینه که خب یه خورده ممکنه مثلا سرعت کار حالا پایین تر بیاد، یه خورده مثلا اون کسی که وارد میشه و ارباب رجوع هست باید صبر و حوصله بیشتری داشته باشه. حالا خدا رو شکر حالا زمانی که تسلطت روی کار بیشتر میشه این مورد به حداقل میرسه، این مشکل به حداقل میرسه، اما باز هم یه سری تفاوت ها حالا در زمان وجود داره و یه چیزی که هست اینه که مراجعین وقتی وارد میشن مخصوصا زمانی که میبینن حالا من و همکارم هر دو اون روز هستیم و داریم کارشون رو انجام میدیم، حالا یه خورده براشون عجیب هست. حالا در مورد نابینایی ما از خودمون معمولا سوال نمیپرسن، ولی از همکارا طرز کار ما رو میپرسن. بیشتر از این که مثلا اون گفتم پایین بودن سرعت کاره بخواد مثلا کلافشون بکنه، انگار مثلا یه شرایط جدیدی رو دارن میبینن، یه تجربه جدیدی رو دارن میبینن. و این واکنش ها رو البته ما حالا والدین خیلی بروز نمیدن مستقیما، اما بیشتر از سمت بچه ها میبینیم. مثلا من بعضی وقتا مواجه شدم با بچه هایی که سوال پرسیدن در مورد کار ما و حتی مثلا همدلی کردن، گفتن که کمک میخواین، مثلا بیایم بهتون کمک بکنیم. بیشتر این واکنش ها بوده از سمت مراجعین.
خیلی متشکرم. فکر میکنم که اون چیزی که من باید میپرسیدم رو از شما پرسیدم و انشاءالله قسمت بعد گفتگوی ما در این پادکست به سرکار خانم بازیاری اختصاص خواهد داشت که خانم اسدزاده خیلی خوب دربارشون صحبت کردن. اگر صحبتی هست به عنوان کلام پایانی از شما میشنویم و بعد یه فاصله کوتاه میگیریم و صحبت های سرکار خانم بازیاری رو میشنویم.
امیدوارم که این گفتگو باعث بشه که دوستان من، اون دسته از دوستان نابینایی که صرفا مشکل بینایی مانع شده که وارد کار مورد نظرشون بشن، برای این دوستان مفید باشه و راهگشا. خیلی خوشحالم که در خدمتتون بودم. موفق باشید.
سلام دوباره دارم به مخاطبین گرانقدر نشریه نسل مانا در قسمت دوم گفتگوی این ماهمون به سراغ سرکار خانم بازیاری رفتیم، همونطور که خانم اسدزاده برامون ایشون رو کامل معرفی کردند و به ما گفتند که چقدر مؤثر بوده حضورشون در پیشبرد اهدافی که خانم اسدزاده داشتند برای کاری که انجام دادن. خانم بازیاری سلام میکنم به شما، خیلی خوشحالم که در خدمتون هستم.
به نام خدا منم سلام عرض میکنم خدمت شما و مخاطبین نشریتون. ایشالله که بتونیم گفتگوی سازندهی داشته باشیم در جهت پیشبرد اهدافتون.
خیلی متشکرم از حضورتون در این گفتگو. اگر من بخوام عنوان شغلی شما رو از خودتون بپرسم، ممکنه که به من بگید که الان مشغول به کار در کدوم قسمت بخش مشاوره هستید؟
من الان توی بخش مرکز مشاوره قسمت مدیریت انجام وظیفه.
بسیار هم عالی.
چهار شیراز مرکز مشاوره امید.
بسیار هم عالی. خب از اونجایی که گفتگوی ما معطوف هست به بخش نابینایان و حضور نابینایان توی مرکز شما، اجازه بدید اینطور بپرسم، پیش از این که همکاریتون رو با نابینایانی که الان باهاشون کار میکنید آغاز بکنید، چه تصوری داشتید از فضای نابینایی، کار کردن با نابیناها و کلن تصورتون از مقوله نابینایی چی بود؟
والا من تا ایام دبیرستان که ندیده بودم نابینایان رو، خیلی فکر میکردم محدود هستن، خیلی نسبت به ما در سطح پایین تری، نسبت به عمل کرده پایین تری هستن و واقعا فکر نمیکردم که بتونم خیلی از کارهایی رو که الان دارن انجام میدن انجام بدم. که بعد که از دبیرستان که الان سال بعدیتون رو بخواید بپرسید روبرو شدم و یک دو سه سال هم کار کردم با چند تا از نابینایان عزیز به عنوان مشاورشون، بعدا هی ذره ذره شناخت من نسبت به نابینایان بیشتر شد. قبلا فکر میکردم خیلی محدودتر از این هستن که الان دارم میبینم. ما توی دبیرستان که بودیم در سال فکر میکنم 74-75 بود، یه طرح تلفیقی بود، نابینایان میومدن توی دبیرستان های عادی، یک سه نفری بودن. اول فکر میکردم میگفتم خدایا اینا چجوری میخوان با ما پیشرفت بکنن، چجوری میخوان با ما بیان جلو. همش فکر میکردم که اینا افت میکنن، اینا روحیشون آسیب میبینه، اعتماد به نفسشون میاد پایین. دیدم اینا گام به گام دارن با ما جلو میان، علاوه درسی حتی بعضی از درس ها رو با ما و حتی بعضی وقتا فراتر از ما دارن جلو میرن و یاد میگیرن. من اولین جرقه ای که ذهنم زد فهمیدم نابینایان هم میتونن مثل ما پیشرفت داشته باشن و ترقی کنن، و چیزی که تو ذهنم بود من از اونجا کم کم پاک شد و دیدم نسبت به نابینایان بازتر شد. که بعدم دیدم خانم غزنوی دیگه به تحصیلات دانشگاهی هم رفتن و بعد الان میگم خیلی پیشرفت کردن. از اونجا نقطه عطف توجه من به نابینایان توی دبیرستان که ما هم درس میکنیم بود، این اولش بود. بعدش هم سال 82 ما رو فرستو اداره استثنایی، اولین سال حق و تدریسی بود که بود، فرستادم توی مدرسه استثنایی و اونجا کمتوان بود، نابینا بود، ناشنوا بود، من همه این طیف رو داشتیم. و نابینایانی که اونجا میدیدم، دیدم علاوه پیشرفت درسی حتی از بقیه پیشرفته تر، و میدیدم که دانش آموزانی میمدن به مدرسه سر میزدن، دانش آموزان قبل بودن تو رشته های مختلف دانشگاهی و پیشرفت خیلی چشمگیری داشتن. باز اونجا من یک نقطه عطف دیگه بود که گفتم نابینایان اگر بهشون فضا بدین و باورشون کنین خیلی میشه پیشرفت کنن، و اونم بار دوم بود. بار سومم دیگه من با نابینایان ارتباط، بعد دیگه از اون مدرسه اومدم عادی تا 3 سال پیش که با خانم اسدزاده توی محل کار آشنا شدم، و دیگه واقعا همه اون چیزایی که خانم اسدزاده انجام میداد دیگه نقطه عطف سومی شد که فهمیدم که واقعا از اون چیزی که هنوز فکر میکردم نابینایان پیشرفتشون بیشتر است، باید بپذیریمشون.
به فضا و باور اشاره کردید به درستی. حالا میخوام از منظر یک مدیر از شما سوال بکنم. خانم بازجاری عزیز، چرا این اتفاق توی سطح مدیران جامعه ما به ویژه بخش آموزش پرورش که شما توش تشریف دارید واقعا نمیفته و خیلی وقتها به دلایل واهی بچه ها پذیرفته نمیشن؟
چون به نظر من مشکلی که هست اینا باید معرفی بشن، اینا باید شناخته بشن، حالا توی گروه ها، توی جای مختلف. چون الان مثلا مدیری، اگه من، شاید من نوعی، اگر برخورد نداشتم توی دبیرستان، حالا یا تو سال اول کاری با نابینایان، شاید منم دیدم اینجوری بود. به نظر من باید اینا رو آگاه کرد که یکی نابینا، مثلا الان خانم اسدزاده پیش منه، من باید جلسات الان مدیران میذارم، چیزهای مختلفی که جای مختلفی با مدیرا در ارتباط، من باید نابینایان رو براشون مطرح کنم، براشون بیان کنم که واقعا نابینایی نقص نیست. به نظر من نابینایان هم میتونن خیلی کارهایی که دیگران شاید، از وقتا میگم الان من خانم اسدزاده توی قسمت پذیرش مرکز ما هستن، من یه نیروی بینا داشتم، الان میتونم به جرئت بگم سالای قبل خانم اسدزاده حتی پیشرفتشون از ایشون هم بیشتر است. یعنی باید مدیران دیگر رو آگاه کرد. حالا کسایی که کار کردن با نابینایان و جلساتی میشه گذاشت بگیم مثلا من همچین نیرویی داشتم و پیشرفت های چشمگیری داشته تو اینجا. الان من مرکز و الان آقای حیدری هم هستن، راحت بعضی روزا رها میکنم به کاری که اضافه ای که دارم، ببینم واقعا پسش برمیاد.
این آگاه سازی که بهش اشاره می کنید از چه طریقی باید انجام بشه؟ مخصوصا اگر یک مقداری نگاه کلانتر داشته باشیم به قضیه و فقط از منظر حالا یه بخش کوچیک داخلی بهش نگاه نکنیم، وسایل و کارهایی که می تونیم بکنیم برای این آگاه سازی چیا می تونه باشه؟
خب برای آگاه سازی اولا گفتم جلسات مدیران، بعد در سطح کلانتر رؤسای آموزش پرورش، حتی اداره آموزش پرورش کل، ادارات، کسایی که با نابینایان کار کردن میتونن یک جلساتی داشته باشن با همون قسمت‌های مختلف اداره کل و اینا، و بگیم این نیروها هم نیروهایی هستن که به درد آموزش پرورش میخورن. میدونید به غیر از فراتر از مدیران، کسایی که تو رأس کار قرار دارن برای حالا کارگزینی، پست‌بندی ها و جای مختلفی هستن، ما باید نیروها رو بشناسونیم به افرادی که اونجا هستن تا یه دید وسیع‌تری نسبت بهشون پیدا کنن و یه آدم محدود اینا رو نبینن. به نظر من
شما به بخش مدیران اشاره کردید، اما خیلی وقتا هست اصلا بحث به مدیرها نمیرسه. ما عده‌ای، حالا من توی یکی از مصاحبه هم به کلمه خودقانون پندار اشاره کرده بودم، یکی از عواملی که اذیت میکنه بچه ها رو حضور این آدم های خودقانون پندار هست در سطوح پایین تر از مدیریت، که اصلا اجازه نمیدن که بحث به مدیریت برسه. چه سازوکاری رو میتونیم پیشنهاد بکنیم برای اینکه این افراد نتونن اون اعمال نفوذهایی رو که میخوان داشته باشن رو داشته باشن؟
باز همون آگاه سازی به نظر من.
بسیار عالی. و اگر من بخوام بحث رو به یک سمت دیگه ببرم و از یک موضع دیگه همین سوال رو از شما بپرسم، خب طبعا نابینایان هم باید یه سری شرایط و توانایی هایی رو داشته باشن که بتونن وارد فضای کاری بشن. از منظر یک مدیری که با نابیناها کار کردید، فکر میکنید که اون توانایی ها چیا باید باشه؟ و راحت تر بپرسم چه جور افرادی میتونن که یه کارمند خوب باشن، فارغ از اینکه نابینا باشند یا نباشند؟
به نظر من اولین چیز حس مسئولیت و وجدان کاری است. این خیلی میتونه مهم باشه، حالا چه بینا باشی چه نابینا باشی. چون میگم من مقایسه میکنم، حتی افراد بینای بودن که وجدان کاری و حس مسئولیت نداشتن توی کارشون و واقعا به اون حالا مرکز یا به اون بعد شغلی که داشتن واقعا ضربه زدن. اگر حس وجدان، حس مسئولیت و وجدان کاری باشه، به نظر من با بینا و نابینا نداره. الان من با نابینایانی که دارم کار میکنم حس مسئولیتشون خیلی بالاست، یعنی احساس مسئولیتی که دارن باعث خیلی پیشرفتشون شده و سعی میکنن همه چیز رو یاد بگیرن و حالا در نبود من یا حالا وقتی هم خودم باشم به بهترین وجه کارا رو انجام بدن. حس مسئولیتی برای من خیلی مهمه.
بذارین برگردم به همون سوال قبل و تجربه عملی خود شما رو بپرسم. خانم بازیاری گرامی، اتفاق افتاده که جایی برای این آگاه سازی خودتون تلاش کرده باشین یا توی جلسه گفتگویی شده باشه و به اصطلاح دفاع کرده باشید از حق نابینایان؟
اتفاقا چرا، همکارای من شاید توی اداره یا حتی تو همین مرکز مشاوره شاید کمابیش توی گوش من خوندن که حالا نیروی اینجوری اگر که هست مشکلی پیش نمیاد و باعث مثلا افت کاری یا افت مرکز نمیشه که مثلا کاری خود عقب بیفته یا اون چیزی که میخواید نشه. من صراحتا ازشون دفاع کردم. حتی یکی از همکارا یه روز گفتن مثلا ما که تازه بیان داخل مرکز، حالا اگر یه بینا باشه مراجعی که بیان حالا کاری پذیرشی که میخواد انجام بشه و اینا کنارش باشه، من صراحتا از نابینایان دفاع کردم و گفتم اگر چه من باشم چه نباشم، اینا واقعا از عهده اون کاری که باید در میان. الان آقای هیدری، سیستمی ما دو تا سیستم داریم، روی سیستم پذیرش اولیه که انجام میدن سریع تایپ میکنن، حتی نیاز نیست دفتری، بعد ما از اون نوشته آقای هیدری میریمیسیم بعضی وقتا، و مخصوصا بعضی وقتا شاید اول وقت مرکز و من خودم نمیام که مراجعان میان و همکارا ببینن که اینا از پسش بر میان و براشون واضح بشه، چون بعضی ها فقط به صرف این که طرف نابیناست پس دیگه این کارا رو نمیتونه انجام بده. من صراحتا هر کس گفته از پسشون از اینا دفاع کردم و سعی کردم تواناییاشون رو به همه بشناسونم. حالا جلساتی هم که داریم بین مشاورها یا همون جلسات مدیران اینا میذاریم، باز من مرتب دارم میگم کسایی میگه تا نیرو من دارم عالی، یعنی هر روز پیشرفتشو رو دارم میبینم و هرجا رسیدم من تعریف کردم، به غیر از جمع مدیران حتی تو جمع های خانوادگی تو جای مختلفی که خارج از کاری بودم نابینایان رو شناساندم و حتی بعض وقتا انگیزه هم شده برای کسایی که نقصی ندارن و میبینن نابینایان با این تلاش با این بالاخره عمومی که دارن اینقدر قشنگ دارن تلاش میکنن، یه انگیزه خیلی خوبی هم برای مراجعانمون هم هست.
و به عنوان سوال پایانی میخوام ازتون بپرسم، وظیفه یک ارگانی مثل نشریه نسل مانا رو در این آگاه سازی و این فعالیت که ما بتونیم افراد نابینا رو به دیگران معرفی بکنیم چی میبینید؟
خب الان خیلی کار بسیار کار عالی شما شروع کردید، همین که باعث شناسایی بالاخره نابینایان به دیگران و توانمندیشون اتفاقا روزی که خانم اسدزاده به من گفتن، گفتم من دوست داشتم به یه چیزی دسترسی داشته باشم که من شماها رو معرفی کنم و بشناسونم به جامعه و بگم نابینایی واقعا نقص نیست. به نظر من نابینایی مثل انسان عادی میتونن خیلی از کارها رو انجام بدن. کارتون واقعا عالیه، یعنی نشریه این کاری که دارید انجام بدید همون چیزیه که مدت ها تو دل من بوده و دوست داشتم به کلی از جواب خارج از حالا ارگان آموزش پرورش اینا برسونم به گوش دیگران که بدونید نابینایی نقص نیست. نابینایی حتی بعض وقتها به نظر من اگر یک بعدی خدا از انسان میگیره ابعاد دیگر رو بهش اضافه میکنه. الان خانم اسدزاده بهش میگم، من بهش میگم شما دفترچه تلفن من هستید، تلفن ها رو مو به مو همه حفظه، یعنی من شاید یه تلفنی که زار بار کنم از روش ولی شاید حفظ نشه، ولی خانم اسدزاده اساسی همه رو حفظ هست. یعنی من میگم بعض وقتا حس میکنم یه آدم بینا کنارم نشسته، یعنی تا این حد. و از این نشریه هم ممنون هستم که باعث شده گفتگوی بشه و ما بشناسیم بینایان رو به دیگران رو و قبولشون داشته باشیم. من میگم به همه انسان ها ما باید آزمون و خطا رو بدیم که ما به همه آدم ها مخصوصا نابینایان رو بگیم آقا شما این کار رو انجام بده ببینید چقدر میتونه از عهدش بر بیایید، بعدا برچسب و حالا یه انگی چیزی میچسبونن بچسبونن. وقتی که بهشون اجازه کار داد و پیشرفتشون رو ببینیم خیلی بهتر میپذیریم و برای دیگران هم پذیرفته شده میشن.
بسیار ممنونم از حضور شما، بسیار سپاسگزارم از مشارکتتون در این گفتگو و 100% مطمئن هستم که مخاطبین ما هم از این گفتگو استفاده لازم رو بردن. شنوندگان عزیز نسل مانا، مخاطبین گرامی من، امیدوارم که از این گفتگو استفاده لازم رو برده باشین. من ضمن تشکر مجدد از سرکار خانم بازیاری و همینطور سرکار خانم اسدزاده، شما رو تا دیدار بعدی به خداوند بزرگ میسپارم. شب و روزتان خوش.